أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الرتبة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. بهم نتولا من اعدائهم نتبرأ الى الله. در آستانه تخریب حرم‌های مطهر ائمه هدا علیهم السلام قرار داریم. حرمت شکنی عظیمی که وهابیت داشتن در 90 سال پیش بعد از نوبت اول که حدود 300 خورده ای سال پیش بود مجدداً این جنایت رو انجام دادن. حدود 90 سال 92 سال پیش 1344 قمری اینطوری که تاریخ نقل میکنه اینها حکومتشون به رسمیت شناخته شد، دیگه رسماً شدن یک دولت، یه اسرائیل به رسمیت شناخته شده در بین مسلمین ایجاد شد. هرچه هم که میگذریم خطر این فرقه زاله و این جمعیت گمراه بیشتر میشه که امروز همون جریان مقابل یک موج عظیمی که در طول تاریخ بی سابقه بوده، برخواستن این موج یعنی مقابل بیداری اسلامی، تونسته قد علم کنه. همون ماجرا یه وقتی از ما سالگرد تخریب بقیع رو میخواییم جلسه بگیریم، این یه بحثیه که اون باید همیشه داغش، حتی اگر بقیع حرمهای با عظمتی هم درش بنا شد، ولی این اهانت باید همچنان به عنوان یک عزای عمومی بهش پرداخته بشه، اون سر جای خودش، یعنی جنایتی که در سده ما رخ داده. سده ما یعنی پدر بزرگای ما، بعضی هاشون یادشون میاد اتفاقی که اون موقع افتاد. در همه کشورهای اسلامی چیزی شبیه انقلاب ایجاد شد، اعتراض ها و اعتصاب ها و فریاد کشیدن ها که البته به جایی نرسید. شاید تونستی مقداری مهار کنه اون سرعت این جنایت رو، ولی نتونست جبران کنه این فاجعه رو، یعنی نتونست کاری بکنه که بقیع و سایر اماکن مقدسه‌ای که حالا فقط هم قبرستان بقیع نیست، فقط هم حرم‌های اهل بیت نیست، زادگاه پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین حضرت خدیجه کبری علیهم السلام، کتابخونه عظیم مدینه که قریب 60,000 نسخه خطی امیرالمؤمنین، 60,000 کتاب با آتش کشیده شد که درش اکثرا از نسخه خطی امیرالمؤمنین بود. غیر از اون جنایات و آتش سوزی ها و کتاب سوزی هایی که صدر اسلام شد. پس دو تا اهمیت داره. یکی به جهت این که باید اون داغ و فاجعه دائم گوش زد بشه و هشداری باشه برای امت اسلامی، دوم این که این جریان از بین نرفته، سالگرد نیست. ما همین الان تخریب بقیع رو به طریق اولا داریم. شما بیان مقام معظم رهبری که فرمودن اگر این شهدای حالا الان باب شده میگن مدافع حرم، همین شهدای جهان اسلام، اگه این شهدای جهان اسلام چه در عراق چه در سوریه اگه اینها نبودن، یعنی اگر یک سد آهنینی مقابل این جریان وهابیت امروز قد علم نمی کرد، حضرت آقا فرمودن که اینها کل حرم ها را از بین می بردن. یعنی همین الان این فتنه برخواسته از متن جامعه اسلامی آتشش همچنان خروشانه، داره می سوزونه. حد که حرمت که جای خود، اونم مسئله عظیمیه. البته میگم جای خود، نه اینکه بخوایم ساده انگاری کنیم بگیم که حالا این دیگه، حالا این کارو میکنن دیگه، نه. حد که حرمت اهل بیت جای خود، مقدسات اسلامی جای خود، این فرقه و این جریان، این جماعت امروز به تعبیر مقام معظم رهبری، اگه ایشون نمیفرمودن، انصافا ما جرأت بیان این مطلب رو نداشتیم، ولی ایشون فرمودن دیگه. این جزو نقطه های دردناک دوران جوانی شماست و پیری ما. این تو ذهنتون بمونه که در زمان شما و ما چه این اتفاقی افتاد. با جریان داعش، یعنی همون وهابیت، منتها وهابیت بازیافته شده. یه روز فقط به مقدسات کار داشتن، امروز دیگه به چیزهای دیگه هم کار دارن. یه روز فقط به پیغمبر اکرم و ائمه هدا کار داشتن، امروز به همه ادیان کار دارن و به همه ملل کار دارن. دیگه داعیه تشکیل حکومت شام و عراق رو دارن بعد از تشکیل حکومت حجاز و نجد. و جنایاتی که امروز دارن میکنن از همون دست جنایات 90 سال پیش و 350-60 سال پیش به صورت خیلی پیشرفته تر و فراگیرتر داره انجام میگیره. نکتهش اینجاست، تونسته، اونی که مقام معظم رهبری فرمود این جمله است، تونسته جریان بیداری اسلامی رو سرکوب کنه. الان خبر اول دیگه بیداری اسلامی نیست، دیگه از اون خیزش های میلیونی ملل مختلف در جامعه اسلامی دیگه خبری نیست، اصلا دیگه موضوع نیست. از شعب یورید اسقاط نظام که تو تمام کشورهای اسلامی حرف اول بود، دیگه الان حرف اول چیزای دیگه ایه. ماها که اجازه نداریم و واقعش هم اینه که شرایطش نیست بتونیم، توفیق هم نداریم بتونیم توی میدان باشیم، در عراق، در سوریه هممون بعضن. چرا؟ اونهایی که واقعا عرق و قدرت دارن و توفیق دارن از کشورهای اسلامی همین الان دارن میرن میجنگن. همین دیروز شما باز شهیدی از افغانستان داشتید، همین جوری شهدا رو دارن میارن، 10 تا، 100 تا، 1000 تا. کشورهای اسلامی، از همه کشورهای اسلامی دارن میرن تو این جبهه مقابله میکنن. این اتفاق خیلی مهمیه. یه روزی اگر تخریب بقی 8 شوال یه مناسبتی بود که حالا یه جوری بعد پاس داشته میشد، امروز تدارک موضوع روزه. یک کمی دقت کنیم، واقعا جایی که امریکا، اسرائیل، حتی آل سعود، آل خلیفه یا کشورهای دیگه، اروپا نتونستن در برابر موج بیداری اسلامی مستقیما قد علم بکنن، کاری از پیش ببرن، این خیزش همین جوری در عرض 4 سال پیشرفت و داشت به نتایج نهاییش میرسید. جریان وهابیت اومد، تونست مقابل این موج، این موج عظیم بایسته و موج رو سرکوب کنه. البته سرکوب کردن به معنای نابود کردن نیست. همون کشورهایی که برخواستن هنوز روح بیداری اسلامی درش زنده است. هنوز روح بیداری اسلامی در این کشورها هست، منتها الان موضوع مهمتری داره اتفاق میفته. نمیشه مقابل این همه نسل کشی کسی سکوت کنه. ما همین چند سال پیش که تو هیئت جلسه 8 شوال رو میگرفتیم با هم صحبت میکردیم از این که خب اینها وقتی خروج کردن چند هزار نفر بودن از حجاز، تو حجاز چقدر تو ریاض کشتن، چقدر توی ارزم به حضورتون که عربستان چقدر کشتن، مدینه، مکه، و بعد رفتن به سمت عراق، چقدر تو عراق کشتن. تو یک شب تاریخ می نویسه تو یک شب تو کربلا 20,000 شیعه رو کشتن اینها تو یک شب. یه تاریخ دیگه در کربلا باز نقل میشه که عید قدیر بود که از کربلا اکثر کربلایی ها رفته بودن به سمت نجف، ظاهراً برنامه های خیلی خوبی عید قدیر اون موقع به پا بوده، رفته بودن نجف. تو مسیر که میرفتن نجف کربلا، بالاخره اونهایی که خود ضعیف‌تر بودن تو کربلا مونده بودن. دیدی الان هم همین جوریه، مثلا 40 اکثرا دیگه راه میافتن وقتی یه حرکت عمومی اینجوری میشه همه راه. تو قصه عید قدیر یه چنین راهپیمایی عظیمی یا پیاده روی یا هر چی اکثرا میرن به سمت نجف اشرف، کربلا آسیب پذیر میشه. اینها میان در همون تاریخ به کربلا حمله میکنن، تو یه نوبت 3,000 نفر رو میکشن. حالا دیگه جنایات فجیعی که این تو این کشتار صورت میگیره دیگه، حالا بمانه بچه توی سینه مادرش سر ببرن و شکم پاره کنن، جنین بیرون بیارن و آتش بزنن و این کارا. یه روزی اون گفتیم این اتفاق ها افتاد مثلا 90 سال پیش وهابیت این کارو کرد، الان خیلی فجیعتر و عظیمتر از اون موقع است. با بمب های 9 متری امریکایی، مهمات صهیونیستی، چند هزار تا چند هزار تا این کشور اون کشور میکشن و بعد دیگه داعیه حکومت جهانی هم دارن، اول حجاز، حالا شام و عراق، بعدش هم که کلی دیگه خودشون هم گفتن طبق وعده هایی که بهشون مثلا داده شده تو کتاب هاشون، میگن معاویه رجعت میکنه دوباره بر میگرده تو دنیا، همه دنیا حکومتش تحت اختیار او قرار میگیره و چه میشه و چه میشه. جزوه هاشون الان تو سنگرهای داعشی ها هست دیگه، الان داعیه حکومت جهانی دارن. پس مقابله با یعنی شناختن این دشمن بر ما خیلی ضرورت داره. میفرماد خدای متعال اینها با خدا دشمنی میکنن، خدا هم با اینها دشمنی میکنه. جای دیگه در قرآن فرمود شما هم دشمنی، فتخذوه و عدوا، شما هم دشمنی. نمیشه بشینیم نگاه کنیم سینه بزنیم فقط، برای این نمیشینیم دور هم دیگه صحبت کنیم از عمق جنایات و فجایع اینها تا اینکه خدا یه فرجی برسونه. آقا دعا کنیم. خب شب قدر مگه نبود؟ مگه ما هممون دعا نکردیم؟ چرا جواب نشد؟ اگه قرار بود فقط دعا کار بر باشه که ما که دل سوخته نیستیم، اما اونهایی که دل شکسته و دل سوختن تو جهان اسلام، اون 70-80 هزار آواره در عراق، در سوریه که دیگه چی میخوای چه آماری بدی، در یمن، در سعده، تعز، صنعا، اینها که دل شکستن. چرا قائله یمن ختم نشده؟ قائله بحرین ختم نشده؟ قائله عراق و سوریه ختم نشده؟ روز به روز هم آسیب‌ها و خطراتشون و جنایات و فجایعشون بیشتره. باید تدارک کرد، باید کار کرد. پس امروز اگر ما میپردازیم به موضوع وهابیت به عنوان یک عامل فعال جبهه کفر در امروز میپردازیم، معلومه هر آدم عاقلی شهادت میده در برابر یک عامل فعال باید فعال بود. دیدید میرید مدینه، من که خودم دیدم، حالا اگه کسی بشنوم، نه تو مدینه یه بار توفیق پیدا کردیم سفر، این وهابیا اهانتی که میکنن، حالا دیگه اهانت که دائم دارن، اون مامورینشون، اون حالا آدماشون که غیر مأمورهای تو سعودی هن، مأمورهای سعودی خیلی بهتر از اینان، متعصبین وهابی که اونجا ایستادن کنار مسجع شریف ائمه علیهم السلام، شما رو تحقیر هم میکنن به خاطر اشکتون. میگه شیعه 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 من گریه، گریه شما رو عامل تحقیرتون هم قرار میدن، ادا در می آوردن. شیعه یعنی گریه. من این حرف رو از اونا شنیدم، یادم افتاد دوران اصلاحات، یادم افتاد مقالات و حرفای دوران اصلاحات کشور خودمون که این روشن فکر مآبهای داخل کشور ما همین حرفای اینا رو می زدن. اونا هم می گفتن یعنی چی شیعه رو شما میگید فقط گریه؟ اوکی گفتیم شیعه فقط گریه است. کی الان داره مقاومت میکنه؟ اگر مقاومت نمی کرد شیعه و سنی، اگر مقاومت نمی کردن در مقابل وهابیا، امروز هیچ حرمی باقی نمونده بود. هیچی، نه حرم امام حسین، نه حرم امیرالمومنین، نه حرم پیغمبر اکرمی. یه اتفاق دیگه تو وهابیت امروز افتاد. امروز اینا یه حرف دیگه ای هم دارن. شما 30 سال پیش، 40 سال پیش گنده های اینها در مقابل جریان انقلاب قد علم کردن. انقلاب همین انقلاب اسلامی. خیلی عجیبه، ما یه وقتایی این میدانها رو خالی میکنیم، کسانی که میداندار اختلاف شیعه و سنی و جریان مثلا فرقه شیرازی و که و چه و چه اینها هستن، تشیع لندنی، اینا میان میشن میداندار مبارزه با مثلا قصه ناسبگری و وهابیت. این ور میان میبینیم این وچه سکوته. همین الان بلند شید برید سایت های حزب اللهی رو یه مرور کنید، مناسبت تقریب بقیه دیگه، ببینید واقعا سایت های ما حزب اللهی ها، انقلابی ها که هممون هم هیئتیم، موج تبیین جریان وهابیت و داعش و ارتباط اینها با کفر و استکبار این حرفا توش وجود داره. موجا ممکنه حالا دوتا خبرم بزنن، نه موج. اما اونا نه، همون روز اول انقلاب اسلامی که شکل گرفت و بعد در جریان حتی سالهای دفاع مقدس، بزرگان این وهابیت، معتقدان به حالا عقاید ابن تیمیه و اینها، یک موضع‌گیری خیلی سنگین و درشتی نسبت به جریان تشیع گرفتن با زدن انقلاب اسلامی. ما اینجا شیعیانمون سعی دارن بعضن که خیلی فکر میکنن شیعن، چه اهل علم چه غیر اهل علم، سعی میکنن تشیع رو جدای از انقلابیگری معرفی کنن. یعنی آقا اهل بیت اصلا حسابشون داداست، قاطی نکنید با سیاست. خیلی ها رو میبینی وجیه المله اصلا آدم عالم، اهل بیتی، اشکی حسابی، اهل توسل، اهل تهجد، اهل تقدس، همین تو سیاست تو دخال انقلاب نه دخالت نمی کنن. یا بعضی از اینها میان یه 4 تا مطلب میبینن میرن اونوری میشن یا سکوت میکنن، میگه من مقابله نمیخوام بکنم ولی سکوت میکنم، حمایت هم دیگه نمیکنن. اما اون طرفی ها، یعنی وهابی های امروز با وهابی های 90 سال پیش که بقیه رو خرج تخریب کردن خیلی فرق کردن، خیلی رشد کردن، خیلی سیاسی هن. صریحاً با انقلاب اسلامی توی 20-30 سال گذشته شروع کردن درگیر شدن، با امام شروع کردن درگیر شدن. بعد خیلی هم جالبه، اینها خود ابن تیمیه و بالاخره خدم و حشمش و آدم های اینها و بزرگان اینها، یکی از اتهاماتی که به شیعیان می زدن می گفتن این شیعیان دستشون با یهود توی کاسه است، با یهود. و حالا ببینید وضعیت چجوری شده، وهابیت دستشون با هم توی کاسه نیست، اصلا یکی شده با صهیونیست، با یهوده، اونم معاند. یه زمانی اینها ما رو متهم میکردن، شیعیان رو متهم میکردن به ارتباط با یهود، اونم نه تازه ارتباط محاربه ای با یهود، یعنی ارتباط رسمی و نظامی و مهمات و اینا، نه ارتباط عقیدتی با یهود.
یه زمانی ما رو به این محکوم میکردن، الان خودشون حافظ منافع یهود اون هم از نوع صهیونیستن در جهان. چقدر رشد کرده حالا وهابیت. حالا ابن تیمیه چی میگه؟ رافضه لم یدخلوا فی الاسلام رغبتن ولا رهبتن ولکن مقتن لأهل الاسلام. شیعیان اونا اینجوری میگن که شیعیان اصلا مسلمان نیستن، نه میلی به اسلام دارن نه از ترس اسلام پذیرفتن. ولی یهود لا یرون علی النساء عده کذلک رافضه. ابن تیمیه مال 2300 سال پیشه، شاید هم بیشتر، مال خیلی سال پیشه، میگه یهودیا زناشون عده نگه نمیدارن، شیعیان هم این قواعدو دارن، یعنی میخوان بگن ما مسلمون نیستیم، میرن توی این احکامون هم به دروغ دیگه. خب به دروغ منطقه هیچی ندارن به ما نسبت بدن، تو احکام شرعی میان ما رو مقایسه میکنن با یهود، اون هم به دروغ تهمت میزنن. این خود ابن تیمیه است که همه اینا دنبال این رفتن، عبدالوهاب دنبال عقاید ابن تیمیه اومده. ولی یهود یستحلون اموال الناس کلهم و کذالک رافضه. یهودی ها ببینید، یهودی ها اموال همه مردم برای خودشون حلال میدونن، جزو احکامشونه. شیعیان هم همین جوری هم دزدن غارتگرن مثل یهودی ها. خب این دروغ ها و اینها رو کسی باور نمیکنه. چرا باور میکنن؟ وقتی اون طرف داره کار میکنه خب یه عده‌ای باور میکنن. منتها من نکتم چیز دیگه ایه، اینایی که یه روزی ما رو متهم میکردن به دروغ، به شباهت داشتن احکام ما با احکام یهود و بعد حکم تکفیر شیعه رو صادر میکردن، امروز خودشون با یهود دارن ریشه مسیحیت، زیدیت و اسلامیت رو میکنن. داعشی ها چی میگن؟ تو بیمارستان های اسرائیل رفتش باشون صهیونیست اشغال چی فلسطین اشغالی رفت باشون مصاحبه کرد، گفت ما خوب بشیم برگردیم عراق یا برگردیم سوریه، مسلمان میکشیم، مسیحی میکشیم، ایزدی میکشیم، ایزدی میکشیم، یا زیدی هم میکشن، ولی یهودی نمیکشیم. یعنی رسما اتحادشون با یهود رو، اونم یهود از نوع صهیونیستش، اعلام میکنن، پاشم وایسادن، پاشم جون میدن. میدونید این یعنی چی؟ این یعنی رشد دشمن شما، دشمن دین، دشمن اسلام رشد کرده. یه زمانی برای عوام فریبی نیاز بود ما رو به یهود نسبت بده، اما دیگه الان نیازی به عوام فریبی نداره. چرا نیاز به عوام فریبی نداره؟ چون قدرت داره. چرا عوام فریبی کنه؟ راحت میگه من با صهیونیستم، من با یهودم، کی که حرفش بزنه؟ رفقا اینجوری نگاه نکنید، این قصه فقط به داعش ربط نداره، تو شهرهای شما، تو همین قم، تو تهران، تو مشهد، تو همه شهرها وهابیت داره کار میکنه. جزوه 7-8 برگی آ4 اینا تو محله دور شهر و خیابون عطاران، منزل ما و چند تا منزلای دیگه هم پرسیدم، گفتن برای ما اومده، خونه به خونه جزوه هاشونو پخش کرد، خونه به خونه پخش کردن. من به مسئول حرم برنامه‌ای داشتیم، یه جلسه‌ای بود برای قصه 15 خرداد، نشسته بود ایشون کنار ما، بهشون گفتم که شما خبر دارید تو قم داره تو خانه ها اینجوری پخش میشه وهابیت؟ تو قم 7-8 برگه آیه 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 آیه، فقط آیه ترجمه، آیه ترجمه، آیه ترجمه، یه خط زیرش نوشته شیعیان به این معتقدن، این آیه اینه، شیعیان فلانن، اهل بیت اینه، اینا دروغه، اینا فلانه. گفت نه ما خبر ندادیم، جزوه رو بیار منم ببینم. خب حالا این مال 2300 سال پیش. حالا جلوتر بیاید، انقلاب اسلامی میگه ان الثورة الخمینية
اللهم صل على محمد وآل محمد وجب فرجه،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. المجوسیه ولیست اسلامیه، انقلاب ایران اسلامی نیست، انقلاب مجوس هاست. اعجمیه ولیست عربیه، کسرویه ولیست محمدیه، اللهم بعد میگه نعلمو ان حکام تهران اشد و خطرن علال اسلام من الیهود. حکام تهران، این کیو میگه؟ دکتر عبدالله محمد قریب، دانشمند مصری از وهابی های خیلی پرپاقرص. حکام تهران از یهودی ها بدترن بر اسلام، خطرشون بر اسلام از یهودی ها بدتره. ولا ننتظر خیرن منهم، خیلی از اینها نیست. ها را سیتعاونون، این حرف مال همین دهه انقلاب شماست. انهم سیتعاونون مع الیهود فی الحرب المسلمین، اینها با کمک یهود به جنگ مسلمین برخواستن، انقلاب کردن. و شما ببینید توی چند سال این تغییر ایجاد شده. اولی ابن تیمیه رو خوندم که تو فکر کنی حالا 200-300 سال تغییر میکنه، اینا کم کم قدرتمند میشن. نه عزیزم، این تغییر ماره 200-300 سال نیست، این تغییر ماره 10-15 ساله. اینا تا 10-15 سال پیش شیعیان رو میخواستن محکوم کنن، میگفتن اینا با دستشون با یهود توی کاسه است. حالا خودشون محکم میگن ما مدافع منافع یهودیم، سلاح میگیرن، مهمات از اسرائیل میگیرن، شروع میکنن مسلمان کشتن. این شما تغییر رویه در اینها در این 10-15-20 سال رخ داده. استکبار چقدر رو جریان وهابیت، ما وقتی به مسائل خودمون مشغول بودیم، به قصه های خودمون مشغول بودیم، چقدر اینا کار کردن، شروع کردن تو وهابیت سرمایه گذاری کردن، نیرو سازی کردن. شما فهم کن این همه چند ده هزار نیرو وردار ببر تو داعش، اینقدر هم کشته بشه دوباره بیاد از تمام اروپا نیرو بره توی عراق و سوریه، فهم کنید این هماهنگیش ماره یه سال، دو سال، پنج سال، ده ساله؟ چند سال کار کردن این همه نیرو؟ بچه‌ها از عراق اومده بودن، همین ماه رمضان میگفت خواجه اینا سن بچه های رز، بچه های جنگن ها، رفقای زمان جنگه. خواجه اینا با بعضی ها خیلی فرق دارن، با صدامی ها خیلی فرق دارن. بابا صدامی ها میترسیدن تو جبهه باشون میجنگیدیم، یه اینا اصلا ترس توشون نیست. همینجوری میان، اون که بغلش کشته میشه این خیالش نیست، یکم میاد همینجوری میاد با اعتماد محکم. فهم کنی این چقدر کار میبره؟ دو روزه است. دشمن دین، دشمن خدا داره کار میکنه رفقا. وای به حال من و تو اگر کار نه، وای به حال من و تو اگر کار نکنیم. حرام باشه زندگی ما بر ما اگر کار نکنیم، رزق خدا بر ما حرام باشه اگر کار نکنیم در مقابل جریان فتنه کفر استکبار امروز. تک تکمون باید نازشو بکشی، یه قدم برای دین برداره، نازشو باید بکشی، باید هوای هوا و هوسشو داشته باشی تا یه قدم برای انقلاب و دین برداره. جبهه مقابل انقلاب اسلامی شما 30 سال جبهه میدانیش وهابیته، اصل شیطان بزرگ امریکاست، اما جبهه میدانیش وهابیته. اون روز ما جدی نگرفتیم اینها رو، امروز شدن صد بیداری اسلامی در جهان و تونستن سرکوبش کنن. مدینه رفتی؟ گله 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 بچه ها رو میشونن، چوب بالا سرشونه، میزنه تو سر بچه، میگه قرآن باید حفظ کنی. با کتک بچه قرآن حفظ میکنه، به زور میبرن تو مکتب خانه هاشون، شروع میکنن عقایدشون رو برشون تحمیل کردن. و وقت ما خواهش میکنیم از بچه های مؤمن یک کمی از وقت زر و زندگی و دنیا بذار برای دین کار کن، پی منافع مادیشه. این دشمن شماست. ولیست اسلامیه اعجمیه ولیست عربیه کسرویه کسرویه ولیست محمدیه. اللهم صل علی محمد آل محمد و اجل فرجه. بعد دروغ ها و تهمت هایی که میزنن، اسم امام رو میبرن، همین جناب دکتر اسم امام رو میبره، بعد میگه که اینها کافرن. چرا؟ چون تو نمازشون یلی الله اکبر الله اکبر، تو نمازشون بعد توی اذانشون شما تکبیر بعد از نماز ما معلومه جایگاهش کجاست دیگه، یه شعار انقلابی مونه، اذان نیست. اینا این بعد برمیگرده اعلام میکنه، میگه اینا تو اذان نمازشون سه مرتبه الله اکبر میگن، بعدش میگن خمینی رهبر، یعنی ایل خمینی هو القائد، خمینی رهبر رو میگه، بعد میگه ایل خمینی هو القائد، ثم بعد شهادت میده به رسالت پیغمبر اکرم. این چجوری قاطی کرده دروغ و راست؟ و همین الان شما تو مدینه بعضی وقتا میری سوال میکنی، بعضی اینا اینو میگن، میگن شما اسم تو همین سالی که ما رفتیم اینو میگفتن، میگفتن شما تو اذان اسم رهبرتون رو میگید. بابا اینا دروغه، اینا کی تو مغز مسلمان های مستضعف کرده؟ وهابیا کار میکنن. تا دیروز وهابیت فقط کار داشت به ائمه معصومی علیهم السلام، تا 300 سال پیش، تا 200 سال پیش، تا 100 سال پیش، تا 50 سال پیش، الان شده اصلی ترین بازوی جریان کفر، استکبار و صهیونیست، یعنی یهود اشد عداوتن للذین آمنو، به حدی قدرت پیدا کرده که تونسته بیداری اسلامی، این خیزش عظیم الهی که فقط و فقط و فقط کار خدا بود و ثمره 300,000 شهید شما بود، رو تونسته به قول حضرت مقام معظم رهبری سرکوب کنه. این میجه پیم نباید باش جنگید. حالا میذارم ما بریم عراق. برادر من، مبارزه با کسی که با رسول الله و ائمه میگذره فقط که مبارزه مسلحانه نیست. چیه؟ قرآن، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، اونهایی که به جنگ با خدا و رسولش برمیخیزن. محاربه با رسول بحثشو قبلا با هم داشتیم، فرمود من اهان لی ولی من اولیایی فقط ارسد لمحاربتی، کسی که به ولی من اهانت بکنه از ولی از اولیای من به محاربه با من برخواسته. انا ثار الاولیایی فی الدنیا و الاخره، من انتقام میگیرم در دنیا و در آخرت دیگه. خب این اهانت به اولیاء خدا نیست؟ تخریب ائمه و قبور ائمه و و و و همینجور برو جلوتر، زادگاه حضرت خدیجه کبرا رو کردن سرویس های دستشویی اون سال در مدینه 90 سال پیش. نوشته تاریخ، نوشته من خدا شاهده از تاریخ خودم خوندم، نوشته همین عبدالوهاب اومد رفت در سرداب لگد زد به قبر مطهر رسول خدا، اسم برد، داد میزد، اسم میبرد، گفت فلانی من میرم عراق، اونجا قبور رو با خاک اکسام میکنم، بعد برمیگردم نوبت توه. که بعد رفت و کربلا هر چه خواست جنایت کرد، کاظمین جنایت کرد، رفت تو نجف، متوقف شد نجف، شیعیان غیور نجف جلوی اینها ایستادن. تاریخ مینویسه زنها دعوا میکردن با مردانشون، شما حق ندارید تو خونه بشینید، برید. وای به حال اون زنی که مانع میشه مردش در راه خدا مجاهده بکنه، وای به حالش، برید. مثل کربلا، زن زهیر گفت نشستی بانشو برو، نمیری من برم. زهیر عثمانی بود، از زهیر شهید کربلا ساخت همسرش. در طول تاریخ زنان شهیده، زنان حماسه آفرین خیلی بودن. اینجا خدا میفرماد اینهایی که اهانت میکنند رو باید بکشید. این یو قتلو، جزا اینها قتله، او یو سلبو، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، او ينفوا من الارض، یا به دارشون بیاویزید یا دست و پاشون رو قطع کنید، زبدری، دست چپ با پای راست، دست راست با پای چپ، یا اینکه دیگه نخواستید به دار بیاویزید دست و پای اینها رو قطع کنید، اینها نفی بلدشون کنید، بیرونشون کنید، تردشون کنید. ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم، این تازه جزا اینها تو دنیاست، این همه بلا سرشون بیارید، قیامت عذاب عظیم منتظر ایناست. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحیم، مگر کسی که قبل از این که تو بهش پیروز بشی توبه کنه برگرده، قبل از این که بهش پیروز بشی. آخه ما زمان جنگ تو آخرین گلولش این بسیای عراقی میزدن، بعد وقتی میرفتی بالا سرش دیگه گلوله نداشت، میگفت خب الدخیل انا شیعه الدخیل، دست پا تو ماچ میکرد، میومدی خشابش رو نگاه میگه تو همه رو زدی. ولی خب حالا قاعده این بود که با اسرا شما وفق و مدارات کنید، اون مدارا میکردن دیگه، میاد با احترام میآوردنشون میوردن، بچه قمقمه آبشون هم میدن به اینا. اما اونی که اهانت میکنه، اونی که حد که حرمت میکنه، خدا میفرماد اگه تو مسلط شدی برش، اون موقع این توبه کرد فایده نداره. قبل از این که مسلط بشی اگر توبه کرد اب نداره، دیگه باش کاری نداشته باش. بعد راهکاری که خدا میده در برابر این جریان به ما چیه؟ این نکته من اینجاست. میفرماد یا ایها الذین آمنوا، حالا شما در برابر این جبهه کفر و شرک، این جبهه میانی یهود اشد عداوتا للذین آمنوا، شما باید چه کار کنید؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، خدا خدا خدا، و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، بعد از تقوا، بعد از ملاحظه دقیق دستورات خدا تحت فرمان ولی امر، دو تا کار میفرماد شما در مقابل این جبهه باید بکنید. وقتی اینها دارن اهانت میکنن، وقتی اینها دارن حرمت شکنی میکنن، وقتی اینها در زمین دارن فساد میکنن، دو تا کار باید شما انجام بدید. اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. شما پرچم ائمه هدا علیهم السلام رو، پرچم ولایت رو باید بلند کنید. ابتغوا الیه الوسیله. امام رضا فرمود نحن الوسیله، خدا اینجا منظورش ما ایم. شما به وسیله اهل بیت علیهم السلام باید ارتباط مردم رو با خدا نزدیک کنید. رسالت هیئت ها تو این میدان از همه قش ها بیشتره. هیئت بستر ذکر اهل بیت علیهم السلام اینجا ماموریت پیدا میکنه از طرف خدای متعال، چون هیئت داره احیا میکنه امر اهل بیت علیهم السلام رو. و ابتغوا الیه الوسیله، ارتباط مردم رو با خدا به وسیله اهل بیت علیهم السلام باید تحکیم کنید. حالا نقش شما در این امر چیه؟ هر کسی بگرده نقشش رو پیدا کنه. این که عرض میکنیم یه وظیفه ای ما داریم، نه این که اگر نشد تو بری عراق، نشد بری سوریه بگی من تکلیفی در برابر جریان وهابیت ندارم، تکلیفی در برابر جریان اهانت ندارم. و ابتغوا الیه الوسیله، این اولین ماموریت. دیگه چی؟ و جاهدوا فی سبیله، دومین کاری که باید بکنی، باید مبارزه کنی در راه این که امر این اهل بیت علیهم السلام اقامه بشه، حاکمیت خدا اقامه بشه. چطور اونها عده جمع میکنن، لشکر جمع میکنن برای حاکمیت شیطان، تا اینجا رسیدن که از خیلی از مواضع گذشته خودشون عدول کردن، یه روزی شما رو متهم میکردن به همدستی با یهود، الان اعلام میکنن خودشون هم دست یهود اشد و اداوتن للذین آمنو هستن. شما باید برای تثبیت حکومت حقه خدا در عالم مبارزه کنید. ببخشید رفقا، این حرف خدا با کیه؟ با یا ایها الذین آمنو، یعنی هر کی که ایمان داره، هر کی ادعای دین داره امروز باید نقش داشته باشه در اقامه امر اهل بیت یک، و در برپایی حکومت اهل بیت. جهاد فی سبیله یعنی چی؟ یعنی بجنگی، مبارزه کنی تا اینکه حکومت اهل بیت مستقر بشه. یکی امر اهل بیت یعنی اتصال مردم به خدا از طریق فضائل، دستورات، کلمات، آداب، مناسکی که از ناحیه اهل بیت به ما رسیده، در بستر تربیتی اهل بیت مردم رو پرورش دادن. این اولا. دوم، انقلابیگری یعنی مجاهده در راه تحکیم حکومت اسلامی. دو تا کار باید انجام بدید در مقابل جریان فتنه حد که حرمت رسول و آل رسول.
این قرآن 1400 سال پیش دستور رو خدا صادر کرد. من نمیدونم وجدان خودتون برنامه ریزی چه قشنگ میکنی برای اینکه نون در بیاری، کار درستی هم هست، تقدیر المعیشه جز وظایف دینی هر مؤمنیه. برنامه ریزی میکنی، یه سال دو سال ده سال درس میخونی، دیپلم میگیری، فوق دیپلم میگیری، لیسانس میگیری، فوق لیسانس میگیری، بری توی جایگاهی شروع کنی کار کردن، نه طلبه میشی، سطح یک، سطح دو، سطح سه، همینجوری میری بالا، توی جایگاهی قرار بگیری، جزء هیئت علمی بری، نمیدونم یه سخنرانی بشی، مؤلف کتابی بشی، محققی بشی، پژوهشگری بشی، باهاش زندگی کنی. باشه، این شرایط ما رو در بهشته، شرایط بهشت اینجوریه، همینجوری آدم رشد میکنه، مانعم نداره. اما اگر شما یه زمانی وهابیت 20 سال پیش شما نسبت به الان 10 برابر قدرت بیشتر پیدا کرد، در جنگ با محاربین با رسول خدا و اولیاء خدا قرار گرفتی، بازم همینجوری باید فقط به فکر منافع خودت باشی؟ در برابر این موج میخواد کی بیسته؟ کی میخواد بیسته؟ من آمار شهر بگم، روستا بگم، بخش بگم، داعش میاد از ایران ازش لشکر میبره، سنی و شیعه، از خود آیون هیئت دیگه ماه رمضان رفتن توی منطقه تبلیغ کردن، ازشون بپرسید بهتون بگن توی منطقه که دارن اونجا نیروگیری میکنه وهابیت، ایشون میفرمودن که رفتن تو منطقه کار کردن، گفتن چند سال اونجا طلبه نرفته، 7-8 سال تو منطقه طلبه نرفته، 7-8 سال توی منطقه طلبه نره. خب اونجا نیرو برای داعش چرا تربیت نکنه؟ بعد آدمای اونا چجوری میان تبلیغ؟ طلبه های اونا چجوری میان تبلیغ؟ اتوبوس میشینن، میان اتوبوسی تو روستا میرن. من دیدم یه دونه کوله میبنده، یه کوله میبنده برای یه ماهش، نون خشک خشک خورد با خرما خشک که سر سفره هیچ روستایی نشینه، چند تا ساک پول طلبه هاشا، میان میرن اتوبوسی، بعد تقسیم میشن مینیبوسی روستا به روستا، 20-30 تا طلبه توی روستا، تو خونه هیچ کسی هم نمیرن مهمون بشن. ما طلبمون بعضن میگه خب اینجا من میخوام برم الان تبلیغ، 10 روز میخواد بره تبلیغ، 20 روز میخواد، یه ما رمزون میخواد بره تبلیغ، میگه خونه عالم داره؟ من خانواده رو نمیتونم کاریش بکنم. وای بر اون خانواده ای که، وای بر اون زن و بچه ای که مانع طلبه میشه در مجاهدش. وای این همه جامعه خونده به ابی انت انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، من پدرم، مادرم، زنم، بچم، خانوادم و فدای شما میکنم. دروغ میگیم ما زیارت جامعه کبیره میخونیم؟ این داعش امروز رسیده به اینجا، خون کرده چشم امام زمانی که تو براش گریه میکنی و ندبه میخونی، عشق میریزی. خدا اینجا در قرآن چی میفرماد؟ کاش 90 سال پیش بود داعشی ها، یعنی وهابی ها فقط قبر خراب میکردن، امروز مقابل حاکمیت امام زمان ایستاده وهابیت. چون میدونی این انقلاب هرچی داره جلوتر میره زمین ساز حکومت امام زمانه. امروز جریان داعش شده عامل میدانی حقیر و ذلیل امریکا، صهیونیست، کفر، یهود و نصارای معاند اساسی، ریشه اصلی شده میدان، نیروی میدانی او برای تأخیر انداختن در امر فرج. تو بشین تا قیامت دعای فرج بخون. در برابر این جریان میخوای چه کار کنی؟ تو مسجدت باید کار کنی، تو پایگاهت باید کار کنی، تو محلت باید کار کنی، تو کارخونت باید کار کنی، تو دانشگاهت باید کار کنی، تو مغازت باید کار کنی، عقاید وهابی رو ریز به ریز بشناسی، تبیین کنی، اداوت اینها رو تبیین کنی. غیر از اینها که دیگه حرکت‌های معموله، دو تا کار رو گفته خدا باید بکنی. یکی این که وابتغوا الیه الوسیله، ارتباط خودت رو با خدا به وسیله اهل بیت تحکیم کنی و مردم رو ارتباطشون رو با خدا تثبیت کنی به وسیله اهل بیت. دوم این که برای اقامه حکومت جهانی اسلام بری مجاهده و مبارزه کنی، یعنی یک عنصر مؤمن و انقلابی امروز باشی، بتونی به امام زمان بگی من حزب اللهیم آقا، قبولم کن. خب اگه اینجوری نشه چی؟ اگه ما سرمون رو بندازیم پایین زندگی خودمون رو بکنیم چی؟ ها تو باقی نمیفته. اگه سرتون میدازین پایین زندگیتون رو بکنید، همین جنایات ببینید در عرض 10-15 سال چقدر اینا رشد کردن. در عرض 10-15 سال شدن اصلی ترین عامل کفر. حساب کنید همین جوری ما زندگی کنیم در مقابل اینها مقاومت نکنیم، یه عده فقط نیروهای میدانی برن اونجا تیکه تیکه بشن، خون به جان بدن، تیکه تیکه بشن جان بدن، جلوی حرم امام حسین وایسن، این بیفته اون شهید بشه، این بیفته اون شهید بشه. شما بپرسید همین عزیزان افغانی ما، عزیزان پاکستانی ما و هم کشورهای دیگه اسلامی که دارن الان میجنگن، ببینید چه جوری دارن میجنگن، چه جوری دارن دست دست کشته میشن. همین جوری فهم میکنید تا چقدر ادامه پیدا میکنه. داداش 8 سال تو مملکتت جنگیدی، همین جوری هی 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 تحلیل رفت. تا کی میخواد نیرو بره اونجا تیکه تیکه بشه تا تو زندگی کنی؟ فکر میکنید تا کی ادامه پیدا میکنه؟ همین جبهه نمیذارن ما بریم، نمیذارن ما بریم عراق، نمیذارن ما بریم سوریه، پس بریم سراغ دنیا. ای لعنت به این دنیا، ای خاک بر سر این دنیا، یا دهر افل لک من خلیلی. دنیا 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 دنیا، نفس، هوا، هوس، من، تکبر، غرور، عجب، ریا، اختلاف. اون وسط هر روز هر شب یکی داره کشته میشه، یکی دستش جدا میشه، یکی سرش جدا میشه، یکی بی پدر میشه، یکی بی برادر میشه، یکی بی فرزند میشه. راهش رو خدا گفته اینه، وابتغوا الیه الوسیله. کار عجیبی کردن وهابیا 92 سال پیش، رفتن شیعیان رو جمع کردن گفتن شما باید قبرها رو خراب کنید. اینا قدرت پیدا بکنن اینجوریان، گفتن شما باید قبرها رو خراب کنید. دستشون بیل و کلنگ دادن، گفتن اگه نکنید میکشیم. خب نکردن، عده‌ای رو کشتن. اینقدر کشتن که علما مجبور شدن فتوا بدن به خاطر اینکه شیعه حفظ بشه. عیب نداره، آره، به دست خود شیعیان خانه امام حسن مجتبی با خاک یکسان شد. خانه بود، خانه بود، حرم بود. به دست خود شیعیان حرم امام حسن، حرم امام صادق، حرم امام باقر، حرم امام سجاد، 4 تا حرم با خاک یکسان شد. به دست خود شیعیان 60,000 کتبی که اکثرش نسخ خطی امیرالمومنین بود سوزانده شد در آتش. ویرانه شد زادگاه پیغمبر، ویرانه شد زادگاه خدیجه کبرا به دست خود شیعیان. من نمیدونم از کدوم داغ باید سوخت در تخریب بقیع حرمهای ائمه هدی در بقیع، از کدوم داغ، از داغ شیعیان یا از داغ امام زمان؟ وقتی میبینه پرده ها داره آتش میگیره، در خانه داره آتش میگیره، اونم خانه امام مجتبایی که یک روز دیده خانه مادرش داره در دود و آتش میسوزه، از کدوم داغ باید گریه کرد در این 8 شوال؟